اگه اینجوری یعنی... نکنیم حسرت
آره آره.
و
یعنی دائما هی فردا فردا میگیم، از فردا شروع میکنیم عبادت خدا رو، از فردا شروع میکنیم نظم و انضباط توی زندگی رو، از فردا شروع میکنیم ارزان بازش ما قرآن خوندنمون رو، از فردا شروع میکنیم یاری کردن افراد رو، صدقه دادن رو، خمس و زکاتمون رو بدیم رو، اینا هی میگیم فردا. یعنی دائما گرفتار این تصفیف میشیم که توی روایت هم داریم. خیلی جالبه که کل معالج یسأل الانظار، میگه خیلی از آدمایی که فرصت ندارن دنبال فرصت هستن.
بله.
توی روایت میگه، میگه کسایی که فرصت ندارن میگن کاش فرصتی برای ما پیش میومد، کاش من این سلامتیمو دوباره به دست میوردم، علم میکردم و ول میکردم، چه میکردم اگه الان این فراغت برام پیش میومد، اگه جوان بودم. ببینید خیلی از آدمایی که فرصت ندارن هی دائما دارن میگن که کاش که یک فرصتی برای ما پیش میومد. و کل معجلن یتحلل به تصویف، و میگه کسایی که فرصت دارن هی دائما کار خودشون رو به تأخیر میندازن، حالا که خدا روبش کرده یه درآمد وسیعی داره.
بله.
حالا میگه بذار تا مثلا این 550 میلیون بشه 600 میلیون بعد شروع میکنم، بعد 600 میگه نه بذار روند بشه. به تعبیر استاد آیت الله جوادی عاملی میفرمودن خیلی از آدمایی که دارایی دارن به فکر حفظ موجود هستن.
بله.
و کسب مفقود. یعنی چی؟ یعنی اونو که دارن میگن این 650 میلیون روند، یعنی این از اگه بخواد 5 میلیونش بره دیگه نمیتونم من به 700 برسم. پس میگن بعد کسب مفقود، یعنی اون چیزی که ندارن به دست بیارن. در این روزگارشون رو طی میکنن، بعد میگن حالا بذار برسه به این حد، من میبخشم، صدقه میدم، کمک میکنم. بذار این فرصت برای من پیش بیاد، میخواد توی زندگیش یه تغییری در روحیش ایجاد بشه. بذار حالا یک ماه هم بگذره، یک سال هم بگذره، من دیگه تصمیم میگیرم که با همسرم خیلی اخلاقم اخلاق خوبی باشه.
آها.
ما چقدر مگه فرصت داریم؟ عرض کردیم حضرت خدیجه سلام الله علیها فرصت همسرگزینی، فرصت یاری دین خدا، فرصت همسرداری، اینها رو خوب غنیمت شمرد. ما که دوبار زندگی نمی‌کنیم آقای سوری عزیز.
بله.
پس این شرایطی که برامون پیش اومده، این شرایطی که برای ما اتفاق افتاده، ما قدر این شرایط رو بدونیم و مراقب باشیم. که عرض کرد یه به قول حافظ یه شعری داره، ساقی یا عزت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به منار. خیلی جالبه، میگه تو یا بیا یه خلاصه ضمانتنامه بده که فردا زنده ای، یه ضمانتنامه بده ساقی یا عزت امروز به فردا مفکن. تو که امروز میتونی خوب زندگی بکنی، تو که امروز میتونی قدر امروز ماه مبارک رمضان، چون امروز که بره که بر نمیگرده که، ساقی یا عزت امروز به فردا مفکن، یاز دیوان قضا خط امانی به منار. یه خط اما یعنی یه دست نوشته بیار از قضا و قدر که خدا حتما تأیید کرده که تو فردا زنده ای، تو تا امروز ظهر زنده ای، تو زنده ای شبهای قدر رو درک بکنی، سحرهای ماه مبارک رمضان رو دریابی. ما معلوم نیست که فردا سحر زنده باشیم دوباره بتونیم دعای سحر بخونیم. که من یه توصیه جدی دارم، ما سحرها رو صرفا برای قضا بیدار نشیم، قضا خوردن. ما بعضی هم نیت میکنیم پاشیم که غذا سحری بخوریم، برای سحری برنامه ریزی کنید، یه برنامه جدی داره. خیلی از بزرگان سحر پا میشن یه چایی یه آب، یعنی شام خوردن یا مثلا بله. افطار سنگین خوردن، فقط پا میشن یک ساعت دو ساعت فقط با خدا راز و نیاز بکنن. قدر این سحرها رو بدونیم، صرفا پا نشیم برای غذا. خب اینم ثواب داره، اجر داره. اصلا روزه با سحری توصیه شده و در این حال استحباب هم داره و خیلی هم عالی. ولی حواسمون باشه صرفاً سحرها رو به غذا خوردن سپری نکنیم. دائما هی وقت رو نگاه میکنه، خیلی از افراد همینجورن، میگن حالا چایی آب همیشه این یه فرصت محدودی هم دارن، میگن تا دم از آن ما باید خلاصه مشغول غذا خوردن. این نیست واقعش. ما یه دعاهای خیلی گوارا و عالی وارد شده در ماه مبارک رمضان و ایام سحر، این دعاها رو، این توجهات رو، نماز شب، اینها رو قدر بدونیم، چون دیگه این سحرها اتفاق نمیفته که ما به بهانه ماه رمضان بیدار باشیم و از این فرصتهای عزیز استفاده بکنیم. پس یکی از گرفتاری هایی که ما آقای سوری داریم این تصویفه و اینکه دائما کار امروزمون رو به فردا می سپاریم.
بله. خیلی خوب، سپاسگزارم از شما. این مشکلی هم هست که خلاصه پیر و جوان و بزرگ و کوچیک و پولدار و فقیر و اینا نمیشناسه، همه به نوعی درگیرش هستیم. خدا خودش کمکمون بکنه. به هر حال از یه جایی باید شروع کردیم که برای تغییر وضع موجود باید از یک جایی استارت رو زد، آغاز کرد و با توکل به خدا پیش رفت. ساعت الان دقیقاً 9:35 دقیقه صبح، اینجا صبح روشنه. صبحتون بخیر، با افتخار. از شما مردم عزیز پرسیدم که به ما بگید به نظر شما بهترین و مهمترین مصداق فرصت‌ها تو زندگی چه چیزهایی هستن که اگه از دستش بدی ممکن آدم افسوس بخوره. علی روستا از اصفهان گفته بهترین فرصت در این ماه مبارک تلاوت قرآن است که افضل عبادت می باشد. خانم عطابزاده از اصفهان هم گفتن بهترین فرصت تو زندگی همین ماه مبارک لحظه افطار و سحر هست که ماه خودسازی و بیشتر نزدیک شدن به خدا، قرآن و ائمه علیهم السلام که در طول سال غافلیم از اعمال خودمون. گفتن گاهی وقتا در طول سال از اعمال خودمون غافلیم. شماره 917-91-96 هم گفته که مهمترین فرصت جوانی است و ماه مبارک رمضان باید قدر دانست و استفاده کرد که بعدن حسرت نخوریم و پشیمان نشیم که سودی ندارد.
روز وفات جانسوز حضرت خدیجه رو از برنامه قشنگ صبح روشن تصویر از کنم و مراجع به موضوع برنامه تون. ببینید هر انسان مؤمن مسلمانی که عاقل دوراندیش باشه باید بدونه که این از وسوسه های شیطانه که این لحظه های انسان ازش بگیره و این فرصت های زندگی رو ازش بگیره. و یک انسان مؤمن که زیرک باید باشه و قطعا باید بدونه که اجازه نده شیطان این فرصت ها رو ازش بگیره و عاقبت اندیش باشه و کسی که به فکر فردای قیامت خودش باشه قطعا سعی میکنه اینجا مقدمات آخرتش رو از اینجا فراهم کنه.
ما از کل لحظات و فرصت‌های کل عمرمان باید عالی برای سعادت دنیا و آخرت خود استفاده کنیم، ولی در این حال بعضی از اوقات باز این فرصت‌ها طلایی‌تر هست، مثل فرصت ماه مبارک رمضان، ماه رجب، ماه ذی‌حجه، ماه ذی‌قعده، که اینا باید باز خیلی خیلی بیشتر از اینا استفاده بکنیم. یا مثلا در طول هفته روز جمعه که ثواب عبادت دو برابر هست، اگر کسی گناهی هم بکند عذابش دو برابر هست.
اون چی که در زندگی انسان میگذره مهمترین فرصت برای آینده زندگی یک انسان فرصت ازدواجه، چرا که در پرتو یک ازدواج صحیح و استفاده از این فرصت ارزشمند هم خود انسان و هم آینده انسان و خانواده او و بخصوص فرزندان که باقیات و صالحات در احادیث و قرآن کریم از اون یاد میشه از این رهگذر نصیب انسان میشه.
نوشتن به نظر من کل زندگی و تمام آنچه از لحظه اول تا زمان مرگ به ما عطا میشه فرصته، نه تنها سلامتی و جوانی و مال و ثروت، بلکه حتی بیماری و پیری و فقر و گرفتاری هم میتونه فرصتهای خوبی باشه برای نزدیک شدن به خدا و تلطیف روح و اعتلای اون. پس ما چیزی جز فرصت در اختیار نداریم، همش فرصته. 917 7838 نگاهت خوبه. و یه پیامک دیگه بچه‌ها بذارید بخونم. گفتن کسایی که امکان فرزندآوری دارند و هیچ مشکل و بیماری ندارن باید از این فرصت استفاده کنن، چون خود من به خاطر بیماری این فرصت رو ندارم. ممنونم، انشالله خدا به همه بچه پاک و مؤمن و سالم و اهل عبادت بده. میگم که دوست دارید یه نمایش با هم بشنویم؟
بفرما عباس آقا، بفرما. اینم نتیجه اعتماد کردم به فکر جوون. هی میگم تو بازار رقابت کم میاریم، شما میگی به جوونا اعتماد کن. همه ی جنسامون برگشت خورده.
تعجب میکنم، حتی شلواران برگشت خورده.
چقدر گفتم از مارکای خارجی استفاده کنید، گفتی جنس ما خودش حرف اولو تو بازار میزنه، نیاز به تقلب نداریم. بفرما، تحویل بگیر. یه ماه جنسا رو دستمون مونده. چرا؟ چون مشتری دلش میخواد گول بخوره. چطور تا امروز هرچی میرفت بازار فروش میرفت؟ مرد مؤمن، به من و تو چه که مشتری خیال میکنه داره ترک میخره یا کار ایتالیا یا دوخت کوچه بلن خودمون؟ بفرما، حالا چه خاکی به سرمون بریزی؟
اینقدر حرص نخور حاجی، صلوات بفرست. این بچه ها گفتن یه فکر نو دارن، منم گفتم جوونن و جویای نامن، حتما یه چیزی میدونن، یه فرصتی بهشون بدیم خودشون تو بازار رقابت و تجارت ثابت کنن. الحق و بالانصافم کارشون حرف نداره. یه نگاه به این اجناس بنداز، ببین چقدر عالی دوخته شده. چه کنیم که مردم متاسفانه گول خوردن، ظاهر رو میبینن. حالا هم دیر نشده، میدن بچه ها اجناس رو برگردونن تولیدی، مارکای خودمونو بکنن، مارک خارجی بزنن.
نه عباس جان، من دیگه از این موش و گربه بازی خسته شدم. همون کاری رو که پارسال قصد داشتم انجام میدم.
نگو حاجی، شما پس بکشی کارگاه واگذار کنی، حداقل 50 نفر بیکار میشن. جوانای مردم نونخور دارن.
مگه نگفتی چند تاشون قبول کردن کارو بگردونن؟ خب بگو بیان پای معامله، کارگاهو با جاش میفروشن بره.
یه فرصت دوباره بهشون بده حاجی.
من که نگفتم عذرشون نمیخوام، گفتن پول بیارن به روز کارگاهو بخرن. آقای خودشون وایسن پای کار، چرا من ضرر بدم؟ آقا راستش دیگه خسته شدم، دیگه نمیتونم. فرصت میخوان؟ بسم الله. همین امروز اومدن کارگاه مبارکشون باشه، فردا بشه کلی مشتری پاشه، فروختم خلاص.
باش حاجی، حالا که استادایی میگم بیان پای معامله.
عباس آقا، حاج آقا مژده بدید. سلام آقا مژده.
امیر کجا بودی تا الان؟
امیر جان الان وقتش نیست، حاجی حالش هیچ خوب نیست.
میدونم، اما دیگه تموم شد حاجی، بذار روی ماه تو ببوسم.
چی کار میکنی حوصله ندارم؟
بالاخره فکر بچه های کارگاه جواب داد.
چی شده؟
بله، خبرش به همون رسیده که اجناسمون برگشت خورده، که به خاک سیاه نشستیم.
حاجی بالاخره ما موفق شدیم نبض بازار پوشاک ایرانی تو دستمون بگیریم.
چطوری؟
وقتی ما جنسای درجه یکمون رو بازار جمع کردیم تا مارک ایرانی بهش بزنیم، انگار دولت هم جلوی جنس مشابه قاچاقو میگیره. بچه ها تو فروشگاهامو شروع کردن به معرفی جنس خودمون با مارک ایرانی به مشتری ها با حق انتخاب همون جنس شرکتمون با مارک خارجی. همه فروشنده ها موقع فروش اجناس خودمونو پوشیدن تا به مشتری ثابت بکنن اونی که تنشونه ایرانی اصله نه خارجی. حاجی مشتری وقتی مطمئن شده که این جنس با کیفیت مال شرکت تولیدی خودمونه، خودش شده بازاریابمون. دیگه دوران سختی تموم شد، ما زدیم تو گوش مارک تقلبی. حاجی
امیدوارم نمیشه. یعنی تو داری میگی ما موفق شدیم؟
بله، از حالا میتونید رو افتتاح کارگاه جدید برنامه ریزی کنید. جنس با کیفیت ایرانی، فروش جهانی.
بفرما، نگفتم حاجی به این جوونا اعتماد کن؟ خداش باید این موفقیت رو جشن گرفت. شما هم دیگه حرف تعطیلی و فروش کارگاه نزن که تازه اول راه.
بله خیلی خوب، ممنون بچه ها، نمایش خوبی بود. البته امیدوارم که این اتفاقی یه روزی واقعا بیفته که نبض برحال بازار ایرانی هم در دست جوون ایرانی باشه. انشالله که حمایت بکنن، حالا اونایی که باید حمایت بکنند، و این فرصت استفاده از فکر و ذهن و اندیشه ایرانی رو غنیمت بشماریم و استفاده بکنیم از ظرفیت جوانهامون که یک سرمایه بیپایانن. خیلی اینا واقعا جوانها بهتر از نفتند و امثال هم، نگاهمون رو باید این مقدار اصلاح بکنیم. 9:45 دقیقه صبح هست، در خدمتتون هستیم. حدود 14 دقیقه فرصت داریم بازم گفتگو بکنیم با کارشناس و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی جناب آقای دکتر فلاح. آقای فلاح، تسویف رو برامون گفتید، یکی از علل این که خلاصه بیخیال همه چی میشیم، فرصت رو از دست میدیم، هی امروز و فردا میکنیم، دیگه چه عللی وجود داره که به اون اشاره بکنید؟
ببینید، باز یکی از علل روانشناختی و درونی که مربوط به خود افراد هست و زمینه از دست دادن فرصت ها رو فراهم میکنه، مسئله غفلت و جهله. ببینید، ما مسئله غفلت رو مخصوصا در منابع دینی خودمون خیلی بهش توجه کردن که افراد و انسان‌ها از داشته‌های خودشون توی زندگی غافلن. حالا عرض کردیم مخصوصا تو تقسیم اوقات، در این حال تقسیم نعمت‌های الهی و اون شرایط و نعمت‌هایی که انسان باید قدر بدونه، اون پنج مورد رو که ذکر کردیم، گفتیم گاهی انسان نسبت به این مسائل غفلت داره، از جوانی خودش غفلت داره، از فراغت خودش غفلت داره، از داشته‌های خوب خودش غفلت داره. همین نکته‌ای که بالاخره شنوندگان محترم فرمودن و جناب عالی هم تأکید کردید، نعمت داشتن نیروی انسانی مفید توی جامعه ما. ببینید، ما متاسفانه نگاهمون به افراد توی جامعه که حتی از کودکی و خردسالی شکل میگیره، آقای سوری،
بله،
نگاه سرباری به افراده. یعنی ما از اول به فرزندانمون نگاه سربار بودن و مزاحم بودن رو داریم. حالا نمیخوام این رو تعمیم بدم به همه، ولی هیچ وقت ما به یک انسانی که متولد میشه یا به دنیا میاد توی این بالاخره کشور خودمون یا توی خانواده خودمون، یک نگاه در این حال مبتنی بر منفعت و خیر رو نداریم. ما همیشه نگاهمون این هست که یه بچه قرار اضافه بشه توی این زندگی، یا یه بچه بیاد توی خانواده ما، و دائما به این فکر میکنیم که این هزینه بره برای ما، یه موجود مصرف کننده است. یعنی صرفا ما با این نگاه داریم به یک انسان، به یک کسی که میتونه توانمندی های خیلی زیادی داشته باشه و میتونه بهره های مختلف معنوی و مادی توی اجتماع و خانواده و بهره وری فراوانی داشته باشه، با این نگاه بهش توجه نداریم. یکی از اون رویکردهایی که باعث شده ما مسئله جمعیتمون رو به کاهش بره، خانواده ها به تک فرزندی رو بیارن، همینه. چرا؟ چون فکر میکنن این افرادی که تو خانواده هستن و این بچه‌ای که به جمع خانواده اضافه میشه، یک موجود مصرف کننده صرفه. ولی اگر ما نگاهمون به این انسان یک انسان مولدی باشه که وقتی وارد عرصه خانواده و اجتماع میشه، قرار کاری برای اجتماع بکنه، کاری برای خانواده بکنه. من این زمان فکر میکردم آقای سوری، اگر خانواده ها با این نگاه بتونن مثلا فرض بفرمایید افرادی با تخصص هایی که بالاخره دارن، مثلا پدر یک خانواده فرض بفرمایید توی صنعت چاپ و نشر کار میکنه، توی کشاورزی آدم موفقیه، توی دامپروری آدم موفقیه، توی تعلیم و تربیت آدم موفقیه، فرق نمیکنه، تو عرصه صنعت، اقتصاد، تعلیم تربیت، شما فرض کنید یک پدر اگر این تجربه بالاخره اندوخته خودش رو بیاد و در اختیار فرزندان خودش قرار بده، اصلا نگاه فرزند آوری، ضمن این که بالاخره این نگاه مبتنی بر خیر و فضیلت رو داره، نگاهش این باشه که این فرزندانی رو که من بالاخره در خانواده مسئول تعلیم و تربیت اونا هستم، در راستای اون کار خودم زمینه سازی بکنم و تربیت بکنم. اینها میشن یک نیروی مولدی که میتونن بنگاه‌های اقتصادی کوچکی رو شکل بدن که این ثمراتش خیلی میتونه مفید باشه. یعنی از اول ما نگاهمون به این فرزند و این بچه یک نگاه مولد باشه. ما بچه‌ها رو رها میکنیم به حال خود، اون نگاه تربیتی درست رو نداریم، یه جاهایی ممکنه آموزش پرورش ما کوتاهی میکنه، یه جا لذا ببینید، یک انسان یک فرصته، یک کسی که میاد وارد در این حال عرصه هستی میشه، خدا به او برخورداری هایی داده، فکر داده، عقل داده، شعور داده، این هستیش در مجموع میتونه منجر به خیر باشه. مهم این هست که ما این دانه‌ای که بالاخره در زمین کاشته میشه و کم کم رشد پیدا میکنه رو چجور مراقبت بکنیم و اون رو در راستای منافع و خیر بیایم رشد بدیم. و چون این نگاه رو نداریم دچار گرفتاری میشیم دیگه، و این به خاطر این غفلت و جهلیه که ما نسبت به انسان، ویژگی های انسان، استعدادهای ذاتی و درونیش داریم. خیلی جالبه، حالا ما میبینیم این غفلتی که عرض کردم گاهی نسبت به خیشتنه، یعنی ما گاهی نسبت به استعداد و توانی که داریم غافلیم.
بله.
این حالا یه جنبه است، یه جنبه غفلت از نتایج و ثمرات زندگیمونه. ببینید آقای سوری عزیز، زندگی ما خواه ناخواه یک ثمراتی رو داره، چه ما بخوایم چه نخوایم.
بله.
یعنی یک انسان به واسطه عقل و اختیار و جایگاهی که خدا براش قرار داده نمیتونه یک موجود خونسایی باشه، و همین الان لحظات بنده و جنابالی اینجا داره رقم میزنه یک حقیقتی رو که این حقیقت دوباره فردا و فرداها دامن ما رو میگیره و نهایتاً به آخرت میانجامه. ما گاهی توجه نداریم که یک روز ما داره چجور رقم میخوره و چه عواقب و پیامدهایی رو به دنبال داره. اگر ما فکر کنیم که این لحظه لحظه ما داره یک سری ثمراتی رو و یک سری پیامدهایی رو میاره، این حواسمون رو قطعاً بیشتر جمع میکنیم. به قول مولوی یه داستانی رو میاد، یه مثلی رو میزنه، میگه ما مثلمون دزدی که رفته بود شب داشت توی به قول معروف مغازه دزدی میکرد. این مثل بشنو که شب دزدی عنید در بن دیوار حفره میبرید. یعنی رفته بود داشت خلاصه این مغازه رو سوراخ میکرد. نیم بیداری که او رنجور بود تق تق آهستش رو میشنود. میگه یا بیمار یه رنجوری حالم نداشت بنده خدا، دید داره یه صدایی میاد، خلاصه صدای تق تق میاد.
آره.
رفت بر بام و فرو آویخت سر، گفت او را در چه کاری ای پدر؟ گفت داری چه کار میکنی بنده خدا؟ رفته بود حالا دزدی و داشت این مغازه رو سوراخ میکرد. خیر باشد نیمه شب چه میکنی تو کی؟ گفتا دهلزن ای سنی. گفت من دهلزنم، یعنی بنده خدا جوابش داد، گفت من دهلزنم. گفت کو بانک دهل ای بوسوبل. گفت کو بانک دهل؟ کو دهلت کو؟ پس تو که داری دهل میزنی این دهلت کو؟ گفت فردا بشنوی
بانگ
این بانک را. نعره یا حسرتا واویلتا. خیلی جالبه، گفت تو فردا حالا صداشو میشنوی، حالا من دارم دزدی میکنم، فردا تو کوچه بازار میگن که مغازه فلانی رو. حالا دقیقاً بل نتیجه میگیره مولوی، میگه ما هممون الان مشغول دهل زدنیم ولی این صداها پیدا نیست. این عمر ما همین جور داره به قول معروف این آهنگ ها و این صداها رو داره و این نتیجه داره و ثمره داره و ثمرش رو خواهیم دید. غفلت از این در این حال این که میوه های عمر ما دامن ما رو بالاخره خواهد گرفت و در دامن خود ما فرو خواهد افتاد، به نظرم گاهی باعث میشه که ما نگاه غافلانه داشتیم به این زندگی و خیلی حواسمون به اون فرصت ها نباشه.
بله، بسیار ممنونم، سپاسگزارم آقای دکتر فلاح عزیز، دست شما در نکنه. 6-7 دقیقه باقی است از برنامه ما.
دل خستم از هر چه مرده، با چشم برمیخیزم از خواب، هنگام رستا خیز مرغ کشم تا صبح روشن، صد پنجره بیداریم من، وقتی که هر گل یک چراغ است. دنیا جفا بود، راه خطا بود، ناآشنا بود، نامت به گلشن شد صبح روشن، در خاطر من، در خاطر من.
صبح روشن.
خب صبحتون بخیر باشه، بسیار ممنون، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. میدونم همتون منتظر هستید تا صدای سرکار خانم دکتر فرهودی رو بشنوید و کتاب دیگری که برای ما معرفی میکنن. خانم دکتر فرهودی عرض سلام و ادب، نماز روزا قبول باشه، خیلی خوش آمدید، منتظر هستیم کتاب دیگر رو برای ما معرفی بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور شما و شنوندگان ارجمند عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و با یک کتاب دیگه میهمان برنامه شما و عزیزان شنونده هستم. هفته پیش دو کتاب رو راجع به وقت شناسی معرفی کردم، امروز در واقع کتاب سومی هستش که در این زمینه قراره خدمت شما و عزیزان شنونده کنم که عنوان اون هست ارزش وقت نزد علمای اسلامی. این کتاب ترجمه شده و 150 صفحه هم بیشتر نداره. ترجمه و شرح آقای محمد علی خالدیه و انتشارات ایلاف در شیراز سال 84 چاپ اول این کتاب رو انجام داده و همونطور که عرض کردم 150 صفحه هم داره. و اصل موضوعی که در این کتاب بهش پرداخته شده جنبه های مذهبی و جنبه های اسلامی بحث مدیریت زمانه و اومده مدیریت زمان رو از دیدگاه مجتهدان و علمای اسلام بررسی کرده. در ابتدای کتابش نویسنده آیه 96 سوره انعام رو آورده و راجع بهش توضیحات مفصلی داده. اختصارا عرض کنم که در این آیه اومده که خدای متعال شب را مایه آرامش و خورشید و ماه را وسیله احتساب زمان قرار داده است. پیاپی آمدن شب و روز و تشکیل شدن هفته و ماه و سال به وسیله خورشید و ماه انجام میشه. بنابراین هیچ کس حق ضایع کردن وقت رو نداره، برای اینکه عمر آدمی از همین شب و روزها حاصل میشه و همونطور که روز و شب به شمار است، نفسی که انسان میکشد هم به شمار است. در اسلام علمای خیلی زیادی هستن که همه در زندگی نامه خودشون نوشتن که در تمام مدت عمرشون در 24 ساعت یک شبانه روز یک ساعت کامل نخوابیدن، مثل امام شافعی، امام غزالی، امام بخاری، ابو علی سینا و صدها تن از بزرگانی که هر لحظه از وقت خودشون رو در دنیا ارزنده تر و بهتر میدونستن. در ادامه راجع به هر کدوم از این علمای اسلامی اومده توضیحاتی درباره زندگیشون و نحوه استفاده کردن از وقت در زندگیشون برای خواننده خودش تو این کتاب آورده که فکر میکنم خالی از لطف نباشه مطالعه این کتاب، که عنوانش رو یه بار دیگه عرض میکنم: ارزش وقت نزد علمای اسلامی.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم سرکار خانم دکتر فرهودی، دست شما درد نکنه. ممنونم، کتاب خوبی رو معرفی کردید. انشالله دوشنبه باز هم در خدمتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
متشکرم از لطف شما، التماس دعا و خدا نگهدار. الله
بسیار ممنونم از همراهی شما هموطنای عزیزم. صبح روشن رو همراهی کردید. تلفن ها و پیامک های شما باقی موند، انشالله زنده باشیم. فردا 9 صبح باز در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم از جناب آقای دکتر فلاح عزیز، کارشناس و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی. آقای دکتر دستتون در نکنه، خیلی ممنونم. فرصت متأسفانه برای گفتگو نداریم، فقط باید خداحافظی بکنیم.
بله، فرصت تمام گشت و پایان رسید. ما هم هنوز در اول وصف تو ماندیم.
بله.
انشالله خدا به ما توفیق بده در برنامه‌های آتی، انشالله بقیه مباحث رو عرض میکنیم. فقط این شعر حافظ رو عرض میکنم که: ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز، فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری. انشالله این صبح‌ها و شب‌های ماه رمضان رو دریاب.
انشاءالله. سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما مردم عزیز به صورت ویژه که همراهی فرمودی در لحظه های سحر و افطار. ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. اما یک بار دیگه شهادت ام المؤمنین ام الایتام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو، رحلتشون رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. التماس دعا تا فردا. خدا نگهدار شما دوستان
عزیز. مادر مادر ساداتی روحی فدا که یا مولاتی مولاتی مولاتی.
خدیجه زنی است که در عالم فقط سه خانوم به فرمایش رسول خدا هم تراز او هستند، با هم تو یک شأنن: آسیه، مریم، فاطمه. فقط همین سه زن با او هم شأنه.
تو زمزمه مجیبی بانو، به درد همه طبیبی بانو.
فإن الله عز وجل لیباهی، اینو بدون خدیجه، خدای عز وجل مباهات میکنه به وجود تو بکه کرام ملائکته، به کرام ملائکش هر روز کل یومن مرارا، مدام خدا مباهات میکنه به وجود تو، به تمام ملائکه کرامش.
یار حضرت تایی مادر مهربون، نیهایی عزیز دخترت زهرایی زهرایی
خدیجه کبرا تو بستر بیماری گفت یا رسول الله یه نگرانی دارم، نگرانی این دختر 5 سالم فاطمه است، بعد من اینو اذیت میکنن، میدونم هوای دخترم رو داشته باش.
یا رسول الله حتم دارم که رفتنی هستم، به خدا می سپارمت آقا، اما خواهش مادرانه